أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما در دومی متحر عبارت بود از عرض که گفتیم کف پا یا کف کفشی را که متنجس شده باشه با رفتن روی زمین موجب برای طهارت او میشه. خب با شرایطی که در تطهیر هر یک از اینها لازم بود. سومی متحر خورشید بود که تابش خورشید بر اشیاء نجس و بعد خشک شدن اون شیء نجس موجب برای طهارت می شد. بنابراین شرایطی که هر یک از این مطهرات داشت مفصلا به عرض رسید. چهارمین مطهر عبارت است از استحاله. عنایت کنید خیلی مسئله مهمه. نگفته نماند که استحاله به ما هو استحاله در هیچ نصی به عنوان یکی از مطهرات وارد نشده. بلکن اجماع هست یا گاهی سیره قطعیه هست که بعد از اشیایی که نجس بودند با تغییر حالات اولیه محکوم شده اند به طهارت. مثل این کسی شکی نداره که اگر بنا شد که مثلا بول یک کسی از کنم یه حیوانی بول نجسی را یا حیوان حلال گوشتی از آب نجس استفاده کرد، مسلم است که بول او محکوم به طهارت. یا مسلم است که اگر بنا شد که شیئی نجس است مثل میته، اگر مبدل به خاکستر شد بلا ریب و بلا اشکال محکوم به طهارت. یک سری از مواردی هست که قطع داریم که با تبدل حالت اولیه به حالت دوم یا به سیره قطعیه یا به روایات یا به ادله دیگر ثابت شده که مسلماً با تبدل و تغییر حالت به حالت دوم حکم اولیه که نجاست است عوض شده. این مواردی که استقصا شده است در شریعت و دیدن که تبدل حالتی به حالت دیگر موجب برای رفع نجاست حالت اول شده، از اینجاست که فقها ما آمده ان گفتن پس استحاله یعنی تبدل حالت نیز یکی از مطهراته و الا عنوان استحاله در روایات ما وارد نشده که ما بگردیم دنبال مفهوم استحاله که معنای استحاله چیه و مراد به استحاله کدامه. با توجه به اینکه مسلماً تغییر بعض از حالات حکم را عوض نمی کنه، مثلا اگر بنا شد به اینکه گندمی یا آردی نجس شد، اگر بعد مبدل به خمیر شد یا خمیر مبدل به نان شد، خب بلا اشکال همون حالت اولیه نجاست باقیه. این هم یه نوع تحول حالته. پس ما کجا اون کدام استحاله است که یکی از مطهراته؟ بعض از موارد متیقن است که موجب برای طهارت میشه، مثل آب نجسی که پس کنید یک حیوان حلال گوش بخوره بعدش مبدل به شیر او میشه. خب یقین داریم به این که مسلمن شیر او هم تاکه هم حل حلاله. یا مثلا نطفه نجسی که مبدل می شود به یک بزغالی یا برهی، یقینا محکوم به طهارت و به حلیت. و بعض موارد هست که با تبدل حالت اولیه موجب برای حلیت یا طهارت حالت دوم میشه، یعنی محالون من نجس بوده و محالون الی مسلمن طاهره. اما بعد این جهت میگن پس استحاله یکی از متحرات، زیرا موجبتن جزئیه موارد زیادی هست که اگر صورت نوعیه شی تغییر کرد به صورت دوم آمدن حکم به حلیت به طهارت کرده اند. از این جاست که فقها آمده اند کردن یکی از مطهرات عبارت است از استحاله. تو شد؟ پس خود استحاله در روایتی به عنوان مطهر ذکر نشده. تا ما بگردیم دنبال مفهوم استحاله، بلکن از یک طرف هم بعض مواردی است که این تحول و این استحاله موجب شده که قطعا نجاست اولیه برای محال الیه قطعا ثابت نیست و خلاف او ثابته. از این جهت است که فقهای بزرگوار آمده اند به عنوان موجبتن جزئیه فرمودن یکی از مطهرات عبارت از استحاله. مرحوم آقای حکیم بر همین اساس که میگه خب بعض از فقهای ما تفسیر استحاله را به تغییر صورت اولیه نوعیه به صورت ثانیه گفتند که استحاله عبارت است از اینکه ذاتیات اشیا تغییر کنه به یک نوع دیگری با ذاتیات جدیدی. مرحوم آقای حکیم میگه خب تشخیص این که ذاتیات در شیء اول کدامه و در شیء دوم ذاتیات کدامه، این کار حضرت فیله. کی میتوانه از حقایق اشیا مطلع بشه که ذاتیات شیء اول مثلا ذاتیات بول چی بوده حالا که مبدل شده به بول مثلا بزغال یا گاو یا مثلا اسب، حالا تبدل ذاتی پیدا کرده؟ چون تشخیص این که بعضی گفتن استحال عبارت است از تغییر ذاتیات، میگه این کار آسان نیست. هم ماید قدرت تشخیص ذاتیات محال منح را بدانیم، نونی که ازش همال تحول پیدا کرده ذاتیاتش چیه، و بعد اون که دومی پیدا شده ذاتیاتش کدامه. تشخیص این امور ذاتیاتی که در نوع اشیا دخیله امریست که یا متعذره و یا لااقل متأثره. حالا در علم روز ممکنه بگیم لابراتوارها آزمایشگاه ها مثلا تشخیص بدن، اما باز این تشخیصات آزمایشگاهی اینها مدار نمیتونه چندون قرار بگیره.
ندا آقای حکیم شروع کرده ذکر مواردی که فقها ما آخر در استحاله قرار دادند و حکم کردند به این که به خاطر استحاله دومی محکوم به طهارت. مثلا گفتن استحاله نجس به وسیله آتش مبدل به خاکستر اگر بشه. مثلا فرض کنید مرده حیوان مردهی که نجسه وقتی آتش بزنیم مبدل بشه به خاکستر، گفتن این خاکستر محکوم به طهارت. بعد در این جا وارد میشه که دست جمعی گفتن با نجسه، بعضی هم گفتن طاهره. یا مثلا مبدل بشه به دخان، دودش، دود حیوانی که نجسه اگر با آتش زدیم و دود او آیا نجسه یا طاهره، این را یکی از موارد استحاله قرار داده اند. یا مثلا آب نجسی مبدل به بخار میشه، آیا این بخار تبدل است و استحاله و محکوم به طهارت، یا نه تبدل نیست و محکوم به طهارت نیست؟ یا اسم غایت مبدل میشه به کرم، مسلمه که غایت نجسه، ولی گفتن کرمی که از غایت تغذیه شده مسلما محکوم به طهارت. یا همین غایت در توی فضای باز میمانه مبدل میشه به خاک، گفتن مسلما محکوم به طهارت. یا سگ یا خنزیر در نمکزار مبدل به نمک میشه. تک 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 این موارد را مرحوم آقای حکیم ذکر کرده و اختلاف فقها را در این که آیا این اول شده یا نشده هم اشاره کرده، که مثلا بسیاری در این موارد گفتن به خاطر استحاله محکوم به طهارت. خب دقت کنید، پس اولا خود عنوان استحاله به عنوان یکی از مطهرات در نصها و روایات وارد نشده که بعد ما بگردیم دنبال این که مفهوم استحاله چیه. اگرم برفرض وارد شده باشه، و باز دایره استحاله ای که موجب تطهیره چقدر توسعه داره؟ آیا اگر نجس مثلا گندم نجسی مبدل شد به نان یا آل، این هم استحاله است و موجب طهارته؟ یا مثلا این هم مثل عذره ایست که مبدل به کرم شده؟ باز خود این که دایره تحول کجا موجب برای نجاست، برای تبدل نجاست به طهارت و کجا نیست، خود این به اونجا ذکر استحاله شده. ولی باز بین فقها اختلافه که برخی از موارد را برخی گفتن استحاله است و موجب طهارت، بعضی گفتن نه موجب برای طهارت نیست. حالا اگر مواردی شک شد، مقتضای رجوع به قواعد و اصول چیه؟ بعض از مواردی که مسلمه که اگر تبدلی یقینی شد و ثابت شد، میگیم به دلیل سیره یا اجماع محکوم به طهارت. مثل همین که عرض کردم، مثلا فرض کنید که آب نجس بخار میشه، اما این سیره اغلا از روز اول سیره متشره برای این بوده که بخار دیگه حکم نجاست بار نمی کنن. وقتی عرض کردم که گفتن در زمان مرحوم شیخ، این مرحوم شیخ شاردی نقل می کرد بالا منبر در درس، می‌فرمود زمان مرحوم شیخ انصاری، شیخ تشریف بریدم حمام، دن یه بنده خدایی هی میرید خزینه و باز میاد توی صحن حمام، باز دو مرتبه میرید توی خزینه، بار دوم سوم. آخر شیخ فرمود که چرا انقدر هی تکرار میکنی، هم خودت خسته میکنی به هم آب حمام؟ گفت آخه من حمام که میرم این حمام نجس میشه، توی خزینه که میرم پاک میشه بدنم، ولی بعد که میام بیرون این بدن من به بخار ها برخورد میکنه، به این بخار هم به کف حمام متصله، کف حمام هم که متنجسه، پس بنابراین بخار به بدن من که رسید بدنم نجس میشه، لذا دو مرتبه میبرم توی خزینه که پاک بشم. شیخ هم دید که این نمیشه قانعش کرد، فرمود خب بله این بخار رو از یک طرف به این کف حمام، اما از یک طرف دیگه به خزینه هم متصله دیگه، از خزینه هم بخار از کنم که رطوبت میگره، پس بنابراین چون متصل به خزینه است از این جهت پاکه. گو ای رحم الله وارده، خدا من در پدرت که من راحت کردی، پس معلومشه. حالا اینطوری هستش که بعض از موارد موجب برای تردید فراوان شده. بگیم حالا یک ضابطه به دست بیاییم، اگر بنا شد که واقعا تبدل صورت ذاتیه شی شد، مثل که فرض کنی که مبدل میشه عذره به خاک یا مبدل میشه به کرم، اگر صورت نوعیه تغییر کرد و سیره قطعیه یا اجماع قطعی بر طهارت او ثابته، خب میگیم به شاخو، پس این طهارت میشه طهارت واقعیه و بحثی هم درش نداریم. اگر بنا شد که شک کردیم که آیا تحول حاصل شده یا نشده، تغییر کرده یا نکرده، مراجعه میکنیم در صورتی که احتمال بدیم حالت اولیه باقی باشه، استصحاب میکنیم حالت اولیه را و میگیم اون حالت اولیه که محکوم به نجاست بوده، به استصحاب موضوعی اثبات میکنیم که همین موضوع دوم همون موضوع اول محکم به نجاست میکنیم. اگرم نتوانستیم به استصحاب موضوعی حالت اول را اثبات کنیم، لا محال رو میکنیم به قاعده طهارت. پس بنابراین وقتی که یک تحولی فضلا یک استحاله حاصل میشه، اگر این که سیره قطعیه بر یا امز کنیم اجماع قطعی ثابت شد بر طهارت دوم، خب میگیم پس طهارت طهارت واقعی است. اگر اجماع قطعی ثابت نشد ولی استصحاب موضوعی جاری شد، از نتیجه حکم میکنیم به نجاست ظاهریه و مقتضای استصحاب. اگر استصحاب موضوعی هم جاری نشد فضلا، مرجع حکم قاعده طهارت که میشه طهارت ظاهریه. به دست سقیب من و عرفه اگر یه تحول ذاتی پیدا نشود ذات، مثل که مثلا فرض کنید که خل مبدل به خمر میشه، این تحول عرفی درش نیست، میتوانیم در اینجا استصحاب موضوعی بکنیم، بگیم این همون موضوع سابقه و حکم به نجاستش رو قهرن جاری کنیم. اگر موضوع موضوع سابق بود، سابق محکوم به نجاست بود، حکمم همونه. حالا اگر ما گفتیم استصحاب در احکام جاری نمیشه، لامحاله استصحاب در موضوع اگر جاری کردیم برای اثبات و حکم کافیه دیگه. اگر نشود لامحاله میگیم لام مرجع قاعده طهارت در اون وقت، اگر استصحاب نجاست را قبول نکردیم به کدوم در شباهت حکمیه استصحاب جاری نمیشه. حالا عرض میکنم برای این اساس فضلای محترم دیدم مرحوم استاد هلی تحقیق زیبایی کرده، متاسفانه این جزوهی که در دستم بود با آخر رسیده بود، ادامه این جزوه بعد رو هر چی گشتم زنگ زدم به آقای معلمان نگه این جزوه رو شما بردی، از من آخه یک ساعتم گشتین دنبال این جزوه بعد که بینم مرحوم استاد هلی در دست چی گوشه تحقیق رشید که آورده بود، متاسفانه نصف کمخترش در این جزوه دوم بود، در جزوه سوم پیداش نکردم فعلا. اما یه تحقیق مرحوم استاد خویی کرده، این را به عرضتون برسانم. ما آقای حکیم که میگه به این که چون تبدل صورت نوعیه و تبدل ذاتیاتی که در استحال گفتن منشأ برای تطهیر میشه، تبدل ذاتیات کار بسیار سختی است، تشخیصش مشکله، ایشون به رضا شروع کرده به ذکر مواردی که فقها به عنوان استحاله حکم به طهارت کرده اند. دیشب مراجعه کردم دیدم مرحوم صاحب حدایقم در جلد از کنم پنجم، در جلد چهارم یا پنجم یادم نیست کدام جلد بود، که دیدم موارد را مفصلا ایشون هم ذکر کرده و نظرات فقها را در این موارد آورده که گاهی بعضی گفتن موجب تغییر حکم شده و بعضی نه گفتن نمیتوانه حکم به تبدل تغییر کنیم که حکم اولیه تغییر کرده. لذا حالا مرحوم استاد خویی یک ضابطه ایزه کرده که به گمانم شبیه همین را استاد هلی هم فرموده بود، اون ضابطه را به عرضتون برسانم که در نظرتون این ضابطه باشه تا برسیم به انشاءالله بر روی روز درسی بعد. اون ضابطه فضلای عزیز یا اولین ضابطه اینه که صورت نوعیه یک شیء تغییر کنه. صورت نوعیه چیه؟ همونی که در منطق خوندیم که نوع عبارت است از مرکب از جنس و فصل. تفسیر فصل هم به ما گفتم الفصل هو الممیز النوعی، فصل عبارته که یک نوعی جنسی را از سایر انواع تمییز میده و تغییر میده. مثلا میگن الانسان حیوان ناطق، میگن حیوان جنس، ناطق که به معنی مدرک کلیات است این نوعه. نوع یعنی موجب میشه که سایر مشترکات در حیوانیت را انسان را از اونها جدا کنه. پس فصل و جنس ذاتی هر ماهیتی هستند، منتها فصل جزء مشترک با سایر ماهیات. نوع عبارت است از اون چرا که موجب امتیاز ذات شی از سایر انواع میشه. همونطوری که میگیم انسان ناطقیت که معنای ناطقیت هم یعنی مدرک کلیات یا نطق به این معنای خاص، میگیم این موجب تمییز ذات انسان از غیر میشه. این یه قسم. میگیم تارتا از این قسم اول تحول و استحاله اینه که ماهیتی ذاتیاتش تغییر کنه به حسب فلسفی و به حسب دقت عقلی. اون ذاتیات ماهیت اولی که محکوم به نجاست بوده تغییر کنه، مثل این که بول مبدل به شیر بشه. یک کسی یک حیوان بولی نجسی را خورده و بعد شیر حاصل شده یا حتی بول خودش حاصل شده. یا مثلا عذره مبدل شده به کرم. خب اینجا که تبدل ذاتی حاصل شده، میگیم اصلا موضوع غیر از موضوع سابقه، اون موضوعی که محکوم بود به نجاست عبارت بود از عذره. عذره هم یک فصل و جنس خاصی داشت، الان که کرم شده اصلا کرم دخلی به عذره نداره. هر دو درسته که جسمن، اما او یک فصل خاصی داشت، در صورتی که مثلا کرم دارای فصل ذاتی است که از مسلمن عذره به کلی متفاوته. اگر قسم اول از این بود، اگر تبدل تبدل ذاتی بود و ذات یک ماهیت تغییر کرد، خب مسلمن حکم ماهیت اول برای ماهیت دوم قطعا ثابت نیست، زیرا احکام متعلق به ماهیات خودشون هستن. اگر شارع میگه بول نجسه، یعنی اون چیزی که اون مایعی که مثل بول از نظر جنس و فصل این نجسه، حالا که بول مبدل شده به شیر، اونم شیر حیوان حلال گوش، بنابراین ذات اون بول تغییر کرده. از نظر عقل با اوف لابراتوار هر جا بریم میبینیم که اون ذاتیات موضوع اول تبدل پیدا کرده، بنابراین نه جای استصحاب فضلا، چرا؟ چون در استصحاب بقای موضوع شرطه، نه جای استصحاب، نه جای رجوع به قاعده های دیگره، بلکه میگیم این محال الی موضوع جدید ذاتی متبادل عن ذاتی اول محکوم است به حکم جدید. حالا اگر حکم جدیدش طهارت بود، نگه شارع گفته اللبن و طاهرون، اللبن و حلالون، خب اگر حکم جدید ثابت بود براش بر طبق همین ندلهی که حکم جدید را گفته، حکم میگنیم به شایون به طهارت و حلیت، نه نوبت به استصحاب میرسه چون تبدل موضوع شده، نه استصحاب موضوعی، نه استصحاب حکمی، زیرا استصحاب حکمی هم با تبدل موضوع، استصحاب حکمی همه ما میدونیم که جاری نمیشه. درست آقایان؟ این قسم اول. قسم دوم اونجاییست که در نظر به دقت تغییر ذاتی حاصل نشده، بلکه فقط به نظر دقت فلسفی تغییر عرضی حاصل شده، مثل که گندم آرد میشه، آرد مبدل به نان میشه. در اینها این موارد مسلماً تغییر به تبدل ذاتی حاصل نشده، نه در نظر عقل تبدلی حاصل شده، حتی در نظر عرف هم میگن این همون آرد سابقه. اینطور نمیگی صورت، میگن صورت عرضی نه صورت ذاتی. صورت عرضی این قبلا به صورت گندم بوده، بعدن با زیر مثلا سنگ مبدل به آرد شده، آردم مت کنم که پخته شده. اینطور مواردی که تغییرات عرضی است و از نظر عرف تغییر ذاتی نیست و از نظر فلسفی هم نیست، اینجا میگیم این تحول اگر خواسته باشه موجب تغییر حکم بشه، قطعا نیاز به دلیل داره، بلا اگر دلیلی در کار نبود حتما استصحاب موضوعی جاری نشه، یقینا استصحاب حکمی جاری میشه. میگیم قبلا نجس بوده، الان هم محکوم به نجاسته. این در قسم دومه. قسم سوم یه چیزهاییست که از نظر عرف تبدله، ولی به حسب مثلا فلسفی و دقتهای عقلی ممکنه تبدل نباشه. مثل خمری که خل میشه، خمری که خل میشه و مبدل به سرکه میشه، این از نظر عرف تغییری هست، اما از نظر دقت فلسفی و دقتهای عقلی میگن نه، این همون مایه سابق، تغییری در او نمیبینن. این قسم سوم بستگی به این داره که ببینیم دلیل برای محالون الی دلیل آورده یا نه. مثل که در شرع برای خل حکم طهارت بار کرده، برای خم حکم نجاست بار کرده. اگر دلیلی در شرع بود لا محاله، میگیم مستند همون دلیله. اگر دلیلی در این قسم سوم بر شرع از نظر شرع نرسید، اینجا استصحاب نجاست جاری میشه یا نه؟ اگر گفتیم استصحاب در شبهات و حکمیه جاریه، میگیم بله همون نجاست سابق باقیه. اگر استصحاب در نجاست حکم جاری نشد، مرجع قاعده طهارته. اگر تبدل عرفی به طوری است که در دقت عقلی همون شیء سابقه، میگیم در تبدل عرفی منشأ موجب برای رجوع به استصحابه. اما اگر بناشو که تبدل عرفی مثل همون کرم مثبت به عذره، اونجا میگه نوبت به استصحاب هم نمیرسه. باید نگاه کنیم به دلیل ثانی. اگر برای حالت ثانی دلیل بود، محکوم به نجاسته. اگر برای دلیل یا محکوم به طهارت اگر دلیل دوم آمد، اگر نبود مرجع قهرن باز قاعده طهارته. این ضابطه کلی است که مرحوم استاد در مقام داده. انشاءالله برای تفصیل روز سه‌شنبه هفته آینده. والحمدلله.